مختلف مثل استاد جوله، استاد میرزازاده تشریف بردن طبقه بالا، دارن از فرش‌ها دیدن میکنن.
بله.
منتها برای کسانی که امروز شانس اینا نداشتن که تشریف بیارن، تا یک ماه این نمایشگاه برپا هستش، موزه فرش میتونن تشریف بیارن و از نزدیک کارا رو ببینن.
بله، ممنون میشم. آدرس موزه فرش رو بفرمایید که علاقمندان بتونن بیان و ساعت بازدید.
بله، تقاطع کارگر شمالی خیابون دکتر فاطمی.
بله.
درست ما سر نبش هستیم، موزه فرش ایران. ساعت بازدید از ساعت 9 تا 7 بعد از ظهر و هر روز دایره.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم از تماستون.
خواهش میکنم، عصر بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا.
درباره رونمایی از 4 قطعه فرش قشقایی در موزه فرش ایران گفتگو کردم با خانم پریسا بیزایی، مدیر موزه فرش تهران. گشایش نمایشگاه بین المللی 2 سالانه کاریکاتور در ارومیه. نمایشگاه بین المللی 2 سالانه کاریکاتور حوزه هنری با ارائه 41 اثر هنرمندی از هنرمندان جهان در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی گشایش یافت. درباره این خبر و جزئیات بیشتر همینک با جناب آقای یاسر قادر، کارشناس هنرهای تجسمی حوزه هنری آذربایجان غربی و مدیر نگارخانه ارومیه همینک گفتگو میکنم. جناب قادر، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
سلام دارم، خواهش میکنم، سلام خدمت شنونده شما.
سپاسگزارم ازتون. آقای قادر، 2 سالانه یک کاریکاتور با چه موضوعاتی برگزار شده؟
این 2 سالانه با موضوع امنیت، ایمنی و بخش آزاد در رشته کارتون و در بخش کاریکاتور هم با رویکرد شخصیت‌های معروف حالا برگزار شد.
بله، و این در سطح بین المللی هست، درسته؟ من در خبر
بله،
دیدم.
ما میزبان 11 2 سالانه کاریکاتور تهران هسته.
بله.
سال پیش برگزار شده و به عنوان میزبان برگزاری نمایشگاه فرصت اینو داشتیم که بخشی از این آثار رو دریافت کنیم و در شهرستان ارومیه اینا رو به نمایش بذاریم.
بله، از چه کشورهایی حضور دارن؟
ارسان خدمتتون، کشورهایی همچون مکزیک، سوریه، مراکش، اوکراین، سربستان، ترکیه، استرالیا، آلمان، اندونزی، برزیل، رومانی، جمهوری آذربایجان، کرواسی، افغانستان و کشور عزیز خودمون.
بله، خب جناب قادر، قدری از آثار برای شنونده های ما بگیرد، یه تصویرسازی رادیویی بکنید. آثار با چه محتوایی هستند؟ مضمون این آثار چگونه است؟ طرح‌ها به چه شکلی هست؟
آثار که الان در نمایشگاه قابل رؤیت هستش، 19 اثر از هنرمندان ایرانی و 22 اثر از هنرمندان خارجیه که در 2 بخش کارتون و کاریکاتور عرضه شده و آثار با رویکردی که نسبت به ایمنی در کار، ایمنی در محیط‌های کاری که میتونه محیط اداری یا کارگری باشه و امنیت که شامل امنیت روانی، امنیت فضای مجازی و بخش آزاد قابل رؤیت و همراه بخش کاریکاتور که هنرمندان شخصیت معروف دنیا رو به تصویر در آوردن.
بله، آیا در پایان در واقع به صورت رقابتی خواهد بود؟ در واقع برگزیده‌ای هست؟
قابل ذکر که ما میزبان این نمایشگاهیم. سال پیش، سال فصل زمستان، این جشنواره به پایان رسیده.
بله.
و ما به دلیل اینکه امکان رویت تمامی آثار برای تمام هنرمندانی که توی شهرستان‌ها و دور از مرکز هستن امکان نداره، این رویه رو در پیش گرفتیم که آثاری که قابل عرضه و قابل دیدن هستن، یعنی از باب کیفی و کمی کارها، اینا رو میزبانشون باشیم تا بچه شهرستانی و هنرمندانی که توی مناطق دور از پایتخت هستن اینا هم این فرصت رو داشته باشن که شاهد این آثار و کارها باشن.
بله، پس در واقع رقابتی وجود نداره و حالا
این رقابت قبلا اتفاق افتاده.
درسته.
و اینجا فقط
نمایش.
از باب نمایش.
بله.
به ترتیب
متوجه شدم. خب استقبال مردم چطور بوده تا به امروز؟
بعد نیستم. خب بالاخره ما انتظار داریم که ما انتظار داریم که پیوسته با برگزاری همچین نمایشگاهایی توی ذهن مردم جا بگیره که یه بخشی از اوقات فراغت یا حالا مطالعات هنریشون هم بتونن توی این نگارخونه ها بگذارونن، جا داره که روشون کار بشه دیگه. حالا احتمالاً همکاری نهادها و تلاش بیشتر ما بتونه اینو جا بندازه توی شهرستان.
بله، به امید خدا. خب برای شنوندگان ما توضیح بفرمید که نشانی نمایشگاه، زمان بازدید، اگر در استان شنونده باشه در واقع و بشنوه برنامه رو بتونه بازدید داشته باشه.
این نمایشگاه 31 تیر ماه افتتاح شده و تا 6 مرداد ماه ما میزبان بازدید کنندگان این نمایشگاه خواهیم بود. آدرس نمایشگاه خیابان امینی جنب استانداری، ساختمان حوزه هنری، نگارخونه ارومیه هستش. ساعت بازدیدمون هم از ساعت 16 الا ساعت 20. ما افتخار داریم که دوستان و همشهریامون تشریف بیارن و از این نمایشگاه بازدید کنن.
به امید خدا ممنون و سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم. عصر بخیر.
عصر شما.
درباره گشایش نمایشگاه بین‌المللی دو سالانه کاریکاتور گفتگو کردم با آقای یاسر قادر، کارشناس هنرهای تجسمی حوزه هنری آذربایجان غربی و مدیر نگارخانه ارومیه. ساعت 15:37 است. عصر شما بخیر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه کوبه از رادیو فرهنگ. رهبر معظم انقلاب اسلامی در 40مین سال انقلاب به تبیین دستاوردهای 4 دهه اخیر در بیانیه گام دوم انقلاب پرداختند و سیاست‌های پیشرو رو برای ساختن ایران اسلامی در بیانیه گام دوم تبیین کردند. در این بخش از برنامه ازتون دعوت می‌کنم همراه باشید با یکی از نمایندگان مجلس درباره تحقق این بیانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر همایون یوسفی، نماینده مردم شریف اهواز، کارون، بابی و حمیدیه هستم. در خصوص موضوع برنامه و بحث بر حال گام دوم انقلاب، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز، باید عرض بکنم که بر حال الان بعد از 40 سال از گذشت انقلاب اسلامی، ما باید بر حال در خصوص آینده نظام، آینده انقلاب، بر حال برنامه هایی داشته باشیم و این برنامه متناسب با اهدافی است که توسط مقام معظم رهبری هدف گذاری شدن و در این خصوص باید در حوزه های مختلف از جمله آموزش، بهداشت، سلامت، سیاست، اقتصاد، بر حال یک رویکرد بر حال متناسب با شرایط کشور و شرایط جهانی داشته باشیم و در این راستا مجلس و دولت باید یک همراهی و همگامی داشته باشن و اهدافی رو که هدف گذاری شده و مقام معظم رهبری روی اون تاکید داشتن، از جمله برای تکیه بر جوانان، به نظر میرسه باید اون زیرساخت‌های لازمش فراهم بشه و مجلس و دولت بتونن در جهت تحقق این اهداف انشاءالله برنامه‌ریزی بکنن. الان که از 40 سالگی انقلاب در حال گذشتیم، باید الان که دیگه دوران بلوغ و دوران کارآمدی نظام و انقلاب هست، انشالله در حال بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که ما بتونیم در آینده به عنوان یک کشوری با تمدن بزرگ ایرانی اسلامی بتونیم نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهان انشاءالله اثرگذار باشیم و با توجه به اون استعداد و پتانسیلی که در کشور وجود داره، مطمئنن این پتانسیل ها میتونه در جهت اعتلاء جایگاه ایران در عرصه‌های بین المللی و منطقه‌ای تاثیرگذار باشه و در آینده انشاءالله بتونیم شاهد رشد و شکوفایی یک تمدن بزرگ ایرانی و اسلامی باشیم.
خب به پایان برنامه کوبه امروز رسیدیم، اما آنچه که امروز شنیدید. رونمایی از 4 قطعه فرش قشقایی در موزه فرش ایران، گشایش نمایشگاه بین المللی 2 سالانه کاریکاتور در ارومیه، مراسم آیین معرفی کتاب غنا و موسیقی، با ما همکارانم در این برنامه. صدا بردار علی فضیلت. هماهنگی فروزان امیدی. نویسنده معصوم سادات علوی نگو. و تهیه کننده مریم مرد. ممنونم از همراهیتون تا بعد.
کنجد شیوید با جو جووین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جووین
بیسکویت جووین با آرد جو. جووین یه غذای کامل.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمالو توت فرنگی همیش مالن طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-5880 و سامانه پیامکی 30558. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه نگارخانه کاری از گروه ادب و هنر باشید.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیرراد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم کاترین نظری درباره نمایش آثارشون با عنوان مواجهه در نگارخانه دنا گفتگو خواهم کرد و سپس آقای امید ترکمن، هنرمند نقاش، در گفتگویی درباره گرافیتی مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. در ابتدای برنامه با من همراه باشید با خبری از فضای هنرهای تجسمی ایران. 26مین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران امسال در استان ایلام برگزار خواهد شد و مهلت ارسال آثار به این جشنواره 13 مرداد ماه خواهد بود. رضوان صادق‌زاده، دبیر 26مین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، با اشاره به اینکه این رخداد علاوه بر سابقه طولانی در زمینه برگزاری، از اثرگذاری، جریانسازی و هدایتگری موفقی در عرصه هنرهای تجسمی کشور برخوردار است، گفت یکی از مهمترین شاخصه‌های این جشنواره برگزاری هر دوره به میزبانی یکی از استان‌های کشور هستش. طی این فرایند شرکت کنندگان در بازه زمانی 3 روزه زیر نظر استادان در تمامی 9 شاخه هنرهای تجسمی در کنار آموزش، مهارت آموزی و پرورش خلاقیتشون دست به خلق آثار می‌زنند. تمام جوانان متولد 1 فروردین ماه 1374 تا 30 اسفند ماه 1383 میتونن در این جشنواره شرکت کنن که برای اطلاعات بیشتر میتونن به سایت جشنواره در آدرس www.yafestival.ir مراجعه کنند. بله، به سنت چند سال اخیر فصل تابستان فصل پر رونق نمایش آثار هنرمندان در نگارخانه های سراسر ایران. پیشتر و در همین برنامه به سراغ رسانه عکاسی رفتیم. عکاسی رسانه ایست مستقل با امکانات گسترده که با توجه به رشد تکنولوژی و در دسترس قرارگیری بیشتر لوازم و ابزار اون به همراه فراگیری بحث های نظری، این رسانه در تعریف معاصر وجوه گوناگون بیانی پیدا کرده. مواجهه عنوان نمایش آثار عکاسی خانم کاترین نظری است که در جمعه گذشته در نگارخانه دنا به نمایش درآمده. من درباره نمایش آثار خانم نظری، هنرمند عکاس، گفتگوی انجام دادم که از شما دعوت میکنم شنونده اون باشید. سلام خانم نظری، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. شما نمایش آثاری دارید از عکاسی با عنوان مواجهه در نگارخانه دنا. کمی درباره این نمایش آثارتون با هم صحبت کنیم. من سوالات جزئی‌تر رو جلوتر از شما خواهم پرسید.
عرض کنم که این مجموعه عکس هست در قالب فوتو مونتاژ که همطور که شما فرمودین با عنوان مواجهه با محور در واقع محوریت اصلی زن به نمایش در اومده، شامل 8 فریم عکس رنگیه و به حال به نمایش عموم در اومده.
بله، منظور از فوتو مونتاژ رو اگر برای مخاطبان ما کمی باز کنید هم ممنون خواهم شد.
فوتو مونتاژ یک شیوه در عکاسی هست که در واقع ترکیب عناصر عکسی برای رسیدن به یک عکس واحد، یعنی که ما عناصر مختلف رو از تصاویر مختلف جدا می‌کنیم و در یک قاب قرار میدیم به طوری که مخاطب احساس نکنه اینها عناصری هستن که جدا شدن، یعنی به طوری با هم باید ترکیب بشن که به صورت یک عکس واحد به نظر برسن.
بله
بله
بله، یعنی در واقع به این معنا که با یک فریم عکس به طور کامل پیش نخواهد اومد این تصویر، یعنی تصویر ساخته شده است از جزئیات مختلف که از تصاویر گوناگون در کنار هم قرار میگیره. در حوزه فوتو مونتاژ آیا در واقع شما میخواستید که آثار به لحاظ بصری با یکدیگر پیوستگی بیشتری داشته باشن یا وجه معنایی برای شما اهمیت بیشتری داشته؟
حالا قاعدش اینطوری بود، یعنی شیوه کار کردن من به این شکلی که اول یک مفهومی رو در دغدغه ذهنی من میشه و بر اساس اون شروع میکنم به عکاسی کردن و بعد ساختاری رو که شکل میگیره در واقع مثل یک نقاشی میمونه که ساختار ذهنی نقاش میاد روی بوم. من هم به همین ترتیب به صورت دیجیتال کار میکنم، یعنی تصاویر رو تغییر میکنم و بعد بر اساس ذهنیت هم ساختار رو میچینم.
بله، من بیشتر منظورم این بودش که آیا نگاه شما یک نگاه بیشتر فرمال هست در فوتو مونتاژ یا چیدمان عناصر در یک فریم عکس برای شما بیشتر به منظور رسیدن به یک کانسپت یا ایده و مفهوم هستش؟
فکر میکنم هر دو اینها هم بله. با هم دیگه هست. بله، اینو از هم دیگه جدا نیست،
یعنی وجه قالب نداره، یعنی هم شما در واقع هم وجه فرمال براتون اهمیت داشته و هم
هم بله هر دو در اختیار هم دیگه باشن، یعنی چون بده بستان بینشون برقرار باشه که نه ویژگی‌های فرمیم از دستم بره نه اون ذهنیتی که دارم در واقع نتونم روی فرم ها پیاده کنم.
بله، حالا استفاده از این عناصر رو اگر برای ما توضیح هم بدید خیلی عالی خواهد شد، به این معنا که این عناصر چگونه انتخاب شدن که به اون مفهوم مد نظر شما برسه. حالا مفهوم هم حتما در این میان بازتر خواهد شد.
بله، تلاشی که کردم این بود با توجه به اینکه فضاهایی هستن که اگه حال دوستان نمایشگاه رو ببینن فضاهای در واقع بلاز جغرافیایی ایران هست، یعنی بیشترش هم البته طی سفرهایی که میرفتم عکاسی میکردم که خارج از ایرانه، ولی یه جور جغرافیایی زدایی کردم، یعنی یه جور نامکان ساختم و زمان مشخصی نداره، مکان مشخصی نداره، یعنی با دیدن این عکس ها مخاطب در واقع نمیتونه بفهمه که اینها متعلق به کجاست یا جای مشخصی نداره و ذهنیتم این بود که اون در واقع قدرت زنان رو به نمایش بذارم و همونطور که عرض کردم محور اصلی عکس های زنی هست در یک زن مقابل که اگرچه دشمن دیوار به دیوار خونش یا محلی که داره زندگی میکنه رسیده، ولی اون مقاومتش سر جوش زنی نیست که در مقابل دشمن رنگ به بازه یا و برای اینکه نگاه جنسیتی هم نداشته باشم به این موضوع سعی کردم اون نیروی قدرتمند حتما مرد نباشه و در واقع میشه گفت یک موضوع جهانی رو مطرح کردم، یعنی موضوع من زنان ایران نیستن، زنان دغدغه های زنان جهانه.
بله،
و ایستادگیشون بیشتر مطرحه.
بله، به همین دلیل هم که فرمودید جغرافیای زدایی کردین، یعنی در واقع بله، مکان ویژه مد نظرتون نیست.
بله دقیقاً.
بله، حالا اگر که حالا چون ما راجع به مفهوم طبیعتم روشن‌تر شد برای ما، به لحاظ بصری چه تمهیداتی به کار گرفتید که این مفهوم مواجهه در آثارتون پیدا باشه؟
عرض کنم که با توجه به نوع عکاسی من که از المان‌های جنگی عکاسی کردم طبق اون ذهنیتی که داشتم طی سالیان گذشته، در واقع این کانسپت همون موقع با دیدن این المان‌های جنگی به ذهن من رسید و چون زنان زیادی نبودن، زنان عکاس زیادی نیستن که، یعنی تا اونجا که من میدونم و که این مسئله رو دغدغه ذهنشون کرده باشن که چجوری زن رو وارد این مسائل بکنن و چجوری این رو به نمایش بگذارن، به صورت یک تصویر در بیارن. از اونجا این به ذهن من رسید که میشه به این موضوع هم پرداخته بشه و شروع کردم به عکاسی و با یکی دو تا فریم که در واقع این یه جور ساخت و ساز دیگه فوتومونتاژ به این موضوع رسیدم و بعد بستش دادم.
من حالا سوالم به طور دقیق این بود که مثلا شما از چه عناصر بصری بیشتر استفاده کردین؟ چون بچه کانسپت و بچه ذهنی شما رو، ایده شما رو میتونیم حالا پیدا کنیم از میان کلمات شما.
اما المان‌های
بصری، دقیقا هم المان‌های بصری مثلا کنتراست براتون مد نظر بوده؟ آیا یعنی مثلا المان‌های بصری به طور انتزاعی هست به طور ویژه؟
بله از کنتراست خاموش بیشتر استفاده کردم و در واقع رنگ‌های در کنارش، رنگ‌های کدرتر، برای اینکه اون بچه خوشونت یا همون بچه مواجهه‌ای که ممکنه یک زن تجربه کنه تو زندگیش رو در تقویت کنم. بنابراین تابلوها معمولا بیشتر خاموش، رنگ‌های خاموش و رنگ‌های کدر بیشتر سعی کردم تو ساعت نوری بعد از ظهر به شب باشه که همچین حسی رو القا بکنم به مخاطبم.
بله بسیار عالی، متشکرم خانم نظری، سپاسگزارم که مهمان من بودید در برنامه نگارخانه. امیدوارم که در آینده نزدیک من باز هم بتونم میزبان شما باشم در این برنامه.
در خدمتتون
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم کاترین نظری درباره نمایش آثارشون با عنوان مواجهه در نگارخانه دنا. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره تاریخ انیمیشن تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
تاریخچه خلق حرکت از تاریخ تصویر از تاریخ تولد خود سینما هم قدیمی تره. برخی تاریخدان‌ها معتقدند که اقوام یونانی و مصری اولین مردمانی بودند که سعی کردند از طریق نقاشی‌هایی که روی دیواره‌های غارها می‌کشند مراحل مختلف حرکت رو به تصویر در بیارند. اولین فیلم انیمیشن توسط چارلز امیل رینارد در سال 1888 میلادی ساخته شد. او برای اولین بار دستگاهی به نام پراکسینوسکوپ را اختراع کرد که حلقه‌هایی از 12 تصویر را به کار می‌برد که اولین سیستم ساخت انیمیشن در اون دوران محسوب می‌شد. به همین خاطر به امیل رینارد لقب پدر انیمیشن را دادند. صنعت سینما در دهه‌های اخیر با ورود فیلم‌ها و انیمیشن‌های سه‌بعدی تغییرات چشمگیری رو تجربه کرده. بچه‌های امروزی دیگه بچه‌هایی نیستن که بشه با کارتون‌های قدیمی راضی نگهشون داشت. امروز می‌خوایم به دنیاشون بیشتر نزدیک بشیم با انیمیشن‌های سه‌بعدی.
خوشبختانه از همون زمانی که کامپیوتر وارد دنیا شد، همون زمان وارد ایران هم شد و ایرانی‌ها پا به پای همه کشورهای دیگه شروع کردن پیشرفت کردن توی انواع و اقسام فیلدهای مختلف کاری در زمینه کامپیوتر. یکی از همون فیلدها انیمیشن کامپیوتری بود که ایرانیان توش پا به پای دنیا پیش رفتن و الان ما یکی از کشورهایی هستیم که واقعا در زمینه انیمیشن میتونیم که محصولاتی رو تولید بکنیم که بسیار نزدیک به بازارهای اروپایی آمریکاییه.
صنعت انیمیشن در ایران قدمت چندانی نداره، ولی در سالهای اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته. یکی از مؤسسات پیشگام که سعی کرده پا به پای انیمیشن در دنیا حرکت کنه، مرکز پویا نمایی سبا هست که احتمالاً آرمش رو آخر خیلی از کارتون‌ها و فیلم‌های انیمیشنی باید دیده باشید.